ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه دوشنبه 24 مرداد ماه 1401. صدای ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، از اولین واکنش تهران به حمله خونین به سلمان رشدی تا اولین سالگرد قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان که نگاهی ویژه به اون خواهیم داشت در این مجله. اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو بشنوید از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه ایران میگوید تا ساعت 12 امشب پیشنهادهای نهایی ایران درباره متن پیشنهادی احیای برجام به طرفهای مقابل ارائه می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین امیرعبداللهیان روز دوشنبه در تهران ادعا کرد که طرف آمریکایی در مذاکرات وین در حد نسبی در دو موضوع به صورت شفاهی با پیشنهادهای ایران موافقت کرده که باید به متن تبدیل شود. او در این حال گفت که آمریکا در مورد یک موضوع هم باید انعطاف نشان دهد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جزئیات بیشتری از این موردها بیان نکرد، اما گفت روزهای آینده روزهای مهمی خواهند بود. در همین حال پیش از این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که با وجود پیشرفت‌های نسبی در مذاکرات احیای برجام، آنچه در وین به دست آمده کاملاً مطالبات ایران را تأمین نمی‌کند. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود در این باره این چنین گفت:
در بعضی از زمینه‌ها که مورد مطالبه ما بود، پیشرفت‌های نسبی حاصل شد، بخشی از انتظارات ما تأمین شد، اما این پیشرفت‌ها به طور کامل تأمین کننده مطالبات قانونی جمهوری اسلامی ایران نبود و ما انتظارات دیگری از طرف مقابل داشتیم که معتقد بودیم که باید اینها تأمین بشود.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مشورت‌هایی در سطوح عالی در تهران پیرامون متن پیشنهادی در حال انجام است. در آخرین دور از مذاکرات وین، متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام به هیئت‌های مذاکره کننده ارائه و اعلام شد. تصمیم گیری نهایی درباره پذیرش یا عدم پذیرش این متن با ایران و آمریکاست. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران هر گونه ارتباط میان حکومت ایران با ضارب سلمان رشدی را رد کرد، اما گفت هیچ کس غیر از سلمان رشدی و حامیانش را شایسته سرزنش و محکومیت نمی‌داند. ناصر کنعانی این اظهارات را روز دوشنبه اعلام کرد. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی بیان می شود که برخی رسانه ها گزارش هایی از ارتباط احتمالی هادی مطر، ضارب بازداشت شده سلمان رشدی، با حکومت ایران منتشر کردند. از جمله پایگاه خبری وایس به نقل از مقام های اطلاعاتی گزارش دادند که او از طریق شبکه‌های اجتماعی تماس‌های مستقیمی با اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران داشته است. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که روز دوشنبه تعدادی از فعالان زن در تهران با در دست داشتن پلاکارد سپیده رشنو کجاست، خواهان مشخص شدن وضعیت این زن بازداشتی مخالف حجاب اجباری شدند. این کانال با انتشار تصاویری گفته است که این زنان به صورت پراکنده در چند نقطه تهران تجمع کردند. آنها همچنین پلاکارتهایی در محکومیت سیاست‌های جمعیتی حکومت در دست داشتند. سپیده رشنو پس از انتشار فیلم درگیریش با یک زن حامی حکومت در اتوبوس بر سر رعایت حجاب بازداشت شد و مدتی بعد تصاویری از اعتراف اجباری او در تلویزیون حکومتی ایران به نمایش درآمد. نشانه‌هایی از آثار آسیب دیدگی بر روی چهره خانم رشنو در تصاویر پخش شده دیده شد. و خبر آخر، رادیو فردا مطلع شده که یک کارمند بازنشسته صدا و سیما روز شنبه در یکی از ساختمان‌های فنی رادیو و تلویزیون دولتی ایران در جامع جمع تهران خودکشی کرده است. نام این فرد عباس موسوی و از جمعداران اموال در معاونت فنی سازمان صدا و سیما بوده است. او سال گذشته بازنشسته شده بود، اما به دلیل مشکلات مالی ناشی از قطع حقوق دست به این اقدام زده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا چه خواهید شنید؟ تهران رابطه با ضارب سلمان رشدی را تکذیب کرد، اما انگشت اتهام را به سمت خود او و حامیانش گرفت.
پیام اون هسته سخت در جمهوری اسلامی این هست که فتوایی که برای سلمان رشدی داده شد از طرف روح الله خمینی یک قدرتش فراتر از قدرت جمهوری اسلامی حتی هست، یعنی یک فتوای جهانی علیه رشدی.
ایران گفته بود که ضرب الاجلی نمیپذیرد، اما حالا اعلام کرده در همین ساعتها پاسخ پیشنهاد اروپا در زمینه برجام را خواهد داد. و از روزی خواهیم گفت که جهان شوکه شد.
وقتی شنیدم طالبان داخل کابل شد، مثلی بود که دکتر برام میگه که دقایق آخر زندگی دست. داری میمیری. یک بغض در گلوین بود. من گریه کردم. بارها.
رابطه ایران و طالبان در یک سال اخیر را نیز مرور خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. قانون نویسندگان ایران، برخی از نواندیشان دینی و سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور هر کدام با انتشار بیانیه‌های جداگانه سوء قصد به جان سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی رو محکوم کردند و اون رو نشانه سلب آزادی اندیشه و بیان دانستند. بشنویم بیشتر درباره این واکنش‌ها در گزارش همکارم کیانوش فرید.
حمله به سلمان رشدی، یکی از مطرح‌ترین نویسندگان دنیا و نویسنده کتاب‌های مشهوری چون بچه‌های نیمه شب، شرم و آیات شیطانی، شوکی بود به جامعه بین‌المللی. حمله‌ای که همچنان باورپذیر نیست و با واکنش‌های گسترده‌ای در جهان مواجه شده است. نویسندگان مطرح جهان با آرزوی سلامتی برای این نویسنده و همصنفشان این حمله را وحشتناک و نگران کننده توصیف کردند. کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای درباره سوء قصد علیه این نویسنده بریتانیایی، آمریکایی و هندی تبار نوشت، بیشک این حمله از مصادیق بارز حمله به آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء برای همگان است. در بیانیه‌ای که روز یک شنبه 23 مرداد منتشر شد، کانون نویسندگان ایران حوادث خشونتباری را که به دنبال انتشار رمان آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی برای او اتفاق افتاد، از جمله حکم ارتداد سلمان رشدی که از سوی روح الله خمینی صادر شد را موجب سلب حق آزادی اندیشه دانسته است. کانون نویسندگان نوشته با تظاهرات و راهپیمایی‌های خشونت‌آمیزی حکم خمینی و همچنین تعیین جایزه برای قتل سلمان رشدی، حق آزادی اندیشه، بیان و نشر و همچنین حق هر گونه بحث و نظر آزادانه درباره محتوای کتاب آیات شیطانی یک سر به محاق افتاد. علاوه بر کانون نویسندگان ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور نیز این حمله را محکوم کردند و این حمله را پیامد توحش و تروریسم حاکمان جمهوری اسلامی خواندند. همزمان برخی از نواندیشان دینی ایرانی نیز با انتشار یک بیانیه ضمن محکوم کردن سوء قصد به جان نویسنده رمان جنجالی آیات شیطانی نوشتند، ما تمام قد کنار قربانیان ترور ایستاده ایم و فریاد می زنیم به اسلامی که مجوز ترور دهد کافریم. رضا علیجانی از امضا کنندگان این بیانیه.
جمعی از نواندیشان دینی ایرانی پس از اقدام تروریستی و وحشیانه فردی علیه آقای سلمان رشدی که بسیار هم مشکوک می نمود، یعنی پس از 34 سال از صدور فتوا علیه سلمان رشدی توسط کسی که در اون موقع هنوز دنیا نیامده بود، به هر حال این دوستان بیانیه‌ای دادن، بیانیه کوتاه ولی خیلی صریح، و گفتن که اقدام تروریستی و سبعانه رو سراسر و بی هیچ قیدی از دیدگاه دینی و اخلاقی محکوم میکنیم. همچنین گفتن امروز ما تمام قد کنار قربانیان ترور ایستادیم و فریاد میزنیم به اسلامی که مجوز ترور میدهد کافریم. در این بیانیه گفته شد که قاطبه مسلمانان عادی، یعنی همین مسلمانان سنتی، به علاوه نواندیشان دینی با این نوع رفتارها ذاتاً چه به لحاظ معرفتی چه به لحاظ انسانی مخالفت دارن، یه عده فوقاهای خشونت طلب و دولت‌های تمامیت خواه از اسلام تروریستی حمایت میکنن. این موضعی است که نواندیشان دینی قبلا هم 3 سال پیش گرفتن، موقعی که یه بحثی جوانی در زندان‌های ایران به طور مشکوکی به قتل رسید، کسی که به سب و نبی توهین به نبی متهم بود. در اونجا هم نواندیشان دینی 13 تیر 1398 یه بیانیه تحلیلی دادن و از اساس خوان حذف قانون توهین به مقدسات شدن و گفتن که این قانون اساسا خلاف حقوق بنیادی انسان ها از جمله حق آزادی بیانه. در این بیانیه اخیر هم از همون زاویه این ترور رو بی قید و شرط محکوم کردن و اعلام کفر کردن نسبت به هر نوع اسلامی که بخواهد تفسیر تروریستی به دست بدهد.
حسن یوسفی اشکبری، سروش دباغ، احمد علوی، داریوش محمدپور، مهدی ممکن و یاسر میردامادی از جمله دیگر امضا کنندگان این بیانیه هستند. و در حالی که واکنش ها به سوء قصد به جان سلمان رشدی همچنان از سوی مقامات مهم کشورهای مختلف ادامه دارد، در این میانه سکوت مقام های دولتی جمهوری اسلامی بیش از پیش به چشم می آید، به ویژه به خاطر همان فتوای آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، که در سال 67 این نویسنده را محدورالدم دانست و از مسلمانان خواست حکم او را اجرا کنند. و همانطور بعد از او علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز، که بارها گفت که این قضیه تمام شدنی نیست.
این قضیه تمام شدنی نیست. بعد همون وقت در یکی از مصاحبه‌های در کوفه اتفاقاً مصاحبه انجام گرفت. از من پرسیدن که این فتوای امام چجوری است. بعد گفتم که امام یک چیزی رو پرتاب کردن به طرف این مرد فاجر و حتی این تیر از چله کمان خارج شده است و هدفگیری درست هم شده است. دیر یا زود این تیر خواهد رسید به هدف.
به هر حال هنوز هیچ دلیل و مدرکی میان ضارب و جمهوری اسلامی ایران منتشر نشده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز میگوید کسی حق ندارد در خصوص حمله به سلمان رشدی ایران را متهم کند. این در حالی است که ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت و همچنین دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس سخنرانی کرد، اما به موضوع حمله به سلمان رشدی اصلا اشاره نکرد. در این میان اما محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، اما حمله به سلمان رشدی را به مذاکرات احیای برجام پیوند زد و غیر مستقیم خود دولت آمریکا را عامل حمله به رشدی معرفی کرده است. جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اما روز دوشنبه 24 مرداد بدون ذکر نام موضع آقای مرندی را رد کرد و گفت ربط دادن این موضوع به برجام خیلی جایگاهی ندارد. مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس، هم در توییتی نوشت اگر این حمله کار جمهوری اسلامی باشد، اثبات قدرت ایران اسلامی است. و ما همچنین رسانه‌های حکومتی به ویژه روزنامه‌های کیهان و جوان یک پارچه با مرتد خواندن سلمان رشدی از حمله به این نویسنده استقبال کردند. با همه اینها اما بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به اتفاق ضمن همدردی با سلمان رشدی این حمله را محکوم کردند.
از واکنش ها به حمله به سلمان رشدی میشنیدید از همکارم کیانوش فرید. امروز تهران به طور رسمی برای اولین بار، اون هم بعد از اینکه گزارش های مبنی بر وجود ارتباط میان ضارب سلمان رشدی با سپاه پاسداران منتشر شد، به این موضوع واکنش نشون داد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، اگرچه که ارتباط با این فرد رو تکذیب کرد، گفت تهران در ماجرای حمله به سلمان رشدی هیچ کس غیر از او و حامیانش را شایسته سرزنش رو محکومیت نمی‌داند. واکنشی که سخنگوی دولت بریتانیا اون رو مضحک خوانده. این سخنگو که نامش فاش نشده امروز گفته که به وضوح این حرف مضحکه که در هر حال سلمان رشدی مسئول حمله نفرت انگیز به خودش بوده. درباره این واکنش تهران، ارزیابی مصطفی خلجی، روزنامه نگار ساکن پاریس رو بشنوید.
اما در مورد اینکه چرا جمهوری اسلامی تا امروز صبح سکوت کرد و با یه اختلاف در واقع 2 روزه هر گونه رابطه خودش رو با این سوء قصد تکذیب کرد، باید گفتش که به این دلیله که جمهوری اسلامی میخواد از این حمله نهایت نفع خودش رو ببره. خب طبیعیه که اگر جمهوری اسلامی بخواد مستقیما بگه که ما پشت این حمله بودیم، یک محکومیت بین‌المللی رو علیه خودش در جهان به راه خواهد انداخت. اساساً ما از جمهوری اسلامی نباید توقع داشته باشیم که در مورد ترورهایی که بهش منسوب میشه شفاف سازی بکنه. جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته، بیش از 4 دهه گذشته، در مورد هیچ تروری، در مورد حتی قتل‌های زنجیره‌ای در داخل ایران که ارتباطش تقریبا واضح شد، ما هیچ وقت شاهد این نبودیم که جمهوری اسلامی در مورد قتل‌ها و ترورهای سیاسی شفاف سازی بکنه و پیگیری درستی رو داشته باشه.
اما آقای خارجی، چطور ممکنه جمهوری اسلامی با چنین رویکردی که حالا آقای کنانی سخنگوی وزارت خارجه اون رو ابراز کرده بخواد یک بهره برداری حد اکثری بکنه، وقتی که از اولین دقایقی که این اتفاق افتاده نام ایران مطرح بوده در سرخط خبرهای بین المللی به هر زبانی که شما اگر که خبر حمله به سلمان رشدی رو نگاه بکنید، نام ایران هم در کنار این اتفاق بوده به دلیل فتوای آیت الله خمینی؟ فکر میکنید که چگونه بخواد از چنین رخدادی به نفع خودش بهره برداری بکنه؟ آیا فقط بهره برداریش در سطح داخلی خواهد بود یا در سطح مثلا کشورهای مسلمان خواهد بود؟ منظورتون چی از این بهره برداری؟
در واقع بهره برداریش این هست که میخواد این پیام رو برسونه، همونطور که در واقع ما امروز در صحبت‌های جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داشتیم در گفتگو با ایلنا، در واقع پیام اون هسته سخت در جمهوری اسلامی این هست که فتوایی که برای سلمان رشدی داده شد از طرف روح الله خمینی، یک فتوا قدرتش فراتر از قدرت جمهوری اسلامی حتی هست، یعنی یک فتوای جهانی علیه رشدی هست و دیگه اصلا اختیارش از جمهوری اسلامی خارج شده و هر کسی به قول خودشون، هر مؤمن به این فتوا میتونه این رو اجرا بکنه. در واقع میخوان بر قدرت همچنان پابرجای این فتوا تاکید بکنن جمهوری اسلامی و در این حال خودشون رو از مسئولیتی که این فتوا ایجاد کرده برای جمهوری اسلامی مبرا بکنن. این در واقع جمهوری اسلامی هم میخواد از این فتوا دفاع بکنه، هم میخواد از این حمله به نوعی دفاع بکنه و در این حال هیچ گونه مسئولیتی رو نپذیره و مسئولیت رو به فراتر از خودش بندازه.
فکر میکنید که پیامدهای این رخداد با توجه به صحبتهایی هم که کردیم برای جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود در سطح بین المللی، خصوصا در فضایی که ایران با اون روبروست و درگیره و مواجههی که با قدرتهای جهانی داره، روی کردی که این قدرتهای جهانی به ایران داشتند، حالا مثلا در زمینه هسته‌ای معطل پاسخ تهران هستند، فکر میکنید که چه پیامدهایی برای تهران خواهد داشت این رخداد در مجموع؟
خب بعد از گذشت 3 دهه از صدور این فتوا، خب شرایط خیلی عوض شده، چه در زمینه روابط جمهوری اسلامی با جهان، خب دیگه خیلی مشخص شده مداخلات جمهوری اسلامی در ترورهای مختلف، در مداخلاتی که میکنه در کشورهای مختلف. ما همین در واقع روزهای اخیر رو داشتیم که وزارت دادگستری در آمریکا این نیروی قدس سپاه پاسداران رو متهم کرد به تلاش برای ترور. قبلش باز گزارش های دیگه ای داشتیم از تلاش هایی که میشد برای ترور مخالفان ایرانی در آمریکا صورت بگیره. خب الان خیلی شرایط شفافتر از سالهای قبل تر شده، ما کشورهای جهان در واقع اطلاعات خیلی دقیق تری رو دارن از تلاش های تروریستی جمهوری اسلامی در زمینه افکار عمومی، چه در افکار عمومی داخل ایران و چه در افکار عمومی کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه ایران. دیگه اون فضای ابتدای این حکم دیگه حاکم نیست، ما صداهای خیلی مخالف میشنویم علیه این حکم در حتی در ایران، حتی در کشورهای منطقه، و جمهوری اسلامی از این نظر کمی منزوی شده. اون حکم دیگه اون برندگی ابتداییش رو نداره و تا حدودی زیر سوال رفته و مقبولیتش حتی در جوامع اسلامی به شدت مورد تردید قرار گرفته.
مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس. مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. نور نیوز، ارگان خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در ایران، گفته در جلسه فوق‌العاده بعد از ظهر امروز در این شورا به ریاست ابراهیم رئیسی گزارش مبسوطی توسط علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی درباره گفتگوهای به گفته این رسانه مرتبط با رفع تحریم‌ها به اعضای شورا ارائه و اعلام شد که جمع‌بندی نظرات کارشناسی در حال تدوین نهایی است. در همین باره حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم ساعتی پیش اعلام کرد که تهران پاسخ نهایی خود به پیشنهاد اتحادیه اروپا را تا نیمه شب امروز به این نهاد بین‌المللی ارائه خواهد داد. بشنویم بیشتر درباره آنچه که تهران میگوید پاسخ به پیشنهاد اتحادیه اروپا است در گزارش همکارم حمید فاطمی.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنان روز دوشنبه خود تاکید کرد که به طور مشخص در مورد 3 موضوع در حال تبادل با آمریکایی‌ها هستیم و تا چند روز آینده نظرات خود را ارائه می‌دهیم.
طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در 2 موضوع انعطاف شفاهی خودش رو بیان کرده، این باید تبدیل به متن بشه و در موضوع سوم هم برای ما مهم هست که به مسئله تضمین ها برمیگرده که ما گارانتی لازم و انعطاف لازم و واقع بینی طرف آمریکایی رو داشته باشیم. امیدوار هستم روزهای آینده حتما روزهای مهمی هست برای توافق هسته‌ای. اگر آمریکا این انعطاف و واقع‌بینی رو نشون بده، ما در روزهای آینده به نقطه توافق میرسیم. اگر نشون نده، دنیا آخر نخواهد شد.
حسین امیر عبداللهیان در این حال در جای دیگری از سخنانش اضافه کرد که تا ساعت 12 امشب پیشنهادهای نهایی من را به صورت مکتوب میفرستیم. ساعتی پیش از اظهار نظر وزیر خارجه ایران، سخنگوی وزارت خارجه هم از پیشرفت نسبی در مذاکرات خبر داده و در این حال تأکید کرده بود که این پیشرفت ها به صورت کامل تأمین کننده مطالبات قانونی ایران نیست. وزیر خارجه و همچنین سخنگوی وزارت خارجه هیچ توضیحی درباره جزئیات این موضوعات اعلام نکردند. این اظهار نظرها در حالی صورت می‌گیرد که طرف‌های مقابل ایران در مذاکرات احیای برجام منتظر پاسخ مقامات تهران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا هستند. متنی که به نوشته نشریه پولیتیکو بر اساس آن فشار بر سپاه پاسداران کاسته خواهد شد و در این حال راه را برای تهران در زمینه جلوگیری از بررسی بیشتر سایت‌های اتمی مشکوکش هموار می‌کند. والستی جورنال نیز در گزارشی این ادعا را مطرح کرده بود که اتحادیه اروپا برای احیای برجام امتیاز چشمگیر تازه‌ای به ایران داده است. اما رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد این کشور، این گزارش ها را رد کرده است. در همین حال یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 21 مرداد در پاسخ به رادیو فردا پیرامون گزارش اخیر والستریت جورنال در مورد مسئله چالش برانگیز پادمانهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران باید به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد و رویکرد واشنگتن در پشتیبانی از استقلال و مأموریت اصلی آژانس تغییر نخواهد کرد. متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام در آخرین دور مذاکرات وین به هیئت‌های مذاکره کننده ارائه شد و این هیئت‌ها روز 17 مرداد به پایتخت‌های خود بازگشتند تا درباره این متن با رهبران کشورهای خود مشورت کنند. مقام‌های اتحادیه اروپا گفتند که متن تدوین شده در مذاکرات وین متن نهایی است و ایران باید با اتخاذ تصمیم سیاسی نظر نهایی خود را اعلام کند. روز گذشته یک شنبه 23 مرداد نماینده روسیه در این مذاکرات اعلام کرد که آمریکا با متن پیشنهادی موافقت کرده، اما ایران هنوز در این زمینه پاسخی نداده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه همچنین پیش بینی کرد که اگر همه چیز به خوبی پیش برود، توافق نهایی بر سر احیای برجام طی چند روز آینده به دست خواهد آمد. قبلا جمهوری اسلامی خواهان خروج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا شده بود، خواسته‌ای که بارها واشنگتن آن را رد کرده است.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید. ساعت در ایران 19:24 است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که امروز به طور ویژه کمی طولانی‌تر از روزهای دیگر خواهد بود.
US forces would be out of Afghanistan by May 1.
وای امنیتی و دفاعی ما خوب درخشیده.
آن روز که دنیا شوکه شد.
Afghanistan political leaders gave up and fled the country.
بهای زیر فازن را پرداخته.
24 مرداد افغانستان یک سال پس از بازگشت طالبان. اینجا در رادیو فردا.
افغانستان یک سال شده که بدبخت است.
صبح 24 مرداد ماه یک سال پیش وقتی خبر تصرف کابل توسط طالبان به تیتر یک اخبار جهان تبدیل شد، سوال این بود که چه بر سر آینده زنان و دختران افغانستان خواهد آمد، چون که یادگار تسلط طالبان بر افغانستان تنها جنگ و خونریزی نبود، به پستوراندن و محروم کردن نیمی از جامعه افغانستان یعنی زنان بود. روایتی رو ابتدا بشنوید از سقوط کابل از زبان زنان افغانستان که همکارم پروانه وحید منشون رو تهیه کرده.
سه ولایت دیگر باز هم به دست طالبان سقوط کردند.
9 صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. طالبان میگوید جنگ در افغانستان تمام شده است.
طالبان وارد شهر شدند. ما داریم فرار میکنیم.
And the steps were taken to address the rapidly evolving events. My national security team and I have been closely monitoring.
طالبان آمده.
یک سال از سقوط کابل به دست طالبان می‌گذرد. این صداها، این تکرار خبر شکست، خبر سقوط، خبر تسخیر کابل هنوز برای خیلی‌ها باور کردنی نیست. هنوز باور کردنی نیست. یک ملت بعد از 20 سال تجربه و تلاش برای رسیدن به دموکراسی دوباره زیر سلطه طالبان برود. هنوز باور کردنی نیست. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بدون کمترین مقاومتی از کاخ ریاست جمهوری فرار کند و طالبان بدون کمترین مشکلی کاخ ریاست جمهوری را تسخیر کند.
آنها اتاق با اتاق میگشتند تا مرا پیدا کنند. تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود.
هیچ کس فکر نمی کرد کابل به این زودی سقوط کند. هیچ کس، حتی آنها که روزگار طالبان را گذرانده بودند. من دسته خبرها به دست به سمت استودیو خبر رادیو فردا می رفتم که منیژه، همکارم از افغانستان، در استودیو منتظر من بود. یک سال پیش همان دقایق سقوط کابل، همان لحظه که طالبان به کاخ ریاست جمهوری یورش بردند، آن لحظه پرواز هواپیمای آمریکایی و افغانهای آویزان از بال و بدنه هواپیما، منیژه را مستعصل در استودیو خبر رادیو فردا می دیدم که منتظر خبر است. خبر از کابل، خبر از مادر، خبر از وطن. من وقتی از ویدا ساغری، فعال حقوق زنان افغان، فردای روز سقوط کابل پرسیدم چه باید کرد برای زنان افغانستان، از پشت شیشه استودیو دیدم که منیژه آرام عشق می‌ریزد.
14 میلیون بشر در افغانستان که زنان هستند در خطر انقراضند، در خطر مردنند، در خطر خفه شدنند، در خطر خاموشیند. دوستان و همه مردن خانه به خانه می‌گردند، طالبان تیربار می‌کنند، بچه‌های ما رو می‌کشند.
آن روزها با منیژه خیلی گپ می‌زدم. نقطه اتصال من به آن همه خبر جنگ و سلطه و فریاد در آن روزها منیژه بود. از او پرسیدم فکر میکردی کابل سقوط کند؟
پیش از سقوط افغانستان روز یکی از دوستایم گفت که من مطمئن استم که طالبان دوباره افغانستان را میگیرن. خیلی براش افتاده شدم. گفتم نه، امکان ندارم. اما ناراحت شدم. نخستین نگرانی های من از سقوط افغانستان از گفته های دوستم شروع شد. مثل این که من آگاهانه نخواسته بودم که در مورد سقوط فکر کنم. هیرم اضافه کنم که من از هیچ رسانه محلی نشنیدم که بگوید کابل سقوط کرده. کابل پیش از این که طالبان وارد شهر شود سقوط کرده بود. فرقشی بود که کسی قبول نمی کرد که کابل سقوط کرده. اصلا یک وضعیت وصف ناشدنی بود. وقتی شنیدم طالبان داخل کابل شد، مثل این بود که دکتر برام میگه که دقایق آخر زندگی دست داری میمیری. یک بغض در گلویم بود. ما گریه کردم بارها، شب و روز، برای افغانستان، برای زنان نگونبخت آن کشور. بر همه دستاوردهایی که با مشکلات زیاده به دست آمده بود، اما با یک چشم بر هم زدن نابود شد. او بغض هنوز در گلویم است.
مادر و برادر منیژه و همه ی فامیلش در کابل بودند. او لحظه به لحظه تنها از طریق واتساپ خود تلاش میکرد با خانوادهش تماس بگیرد. میگفت روز سقوط کابل هرچه سعی کرده نتوانسته با مادرش یا برادرش تماس بگیرد. استراب وجودش را گرفته بود. نکند حمله کردند به خانهشان؟ نکند برادرش را بردند؟ نکند طالب پشت در است؟ روز بعد که مادر منیژه بالاخره پاسخ میدهد، منیژه میگفت آنقدر پرواز بالگرد در فضا بود که اصلا نمیشنیدم مادرم چه میگوید. آخر زمان بود. آن روزها صحرا کریمی، کارگردان برجسته افغانستانی، لحظه به لحظه در حساب توییترش از وضعیت کابل میگفت. روز سقوط کابل، ویدیویی که او در حالتی مستعصل در حال فرار از کوچه پس کوچه های کابل بود، بارها دیده شد. صدای نفس نفس زدنهایش از ترس طالب برای من، زنی از ایران، البته صدا و قصه ای آشناست.
طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار میکنیم.
سقوط کابل برای من فقط قصه افغانستان نبود، برای من تکرار سرنوشت زنان کشورم ایران هم بود. من تاریخ را می دیدم که جلوی چشمم یک کتازی می کند و تکرار پشت تکرار. یکی از دوستانم از هرات می گفت خاک این منطقه برای ما مردمانش خاک اندوه و تبعید و جنگ و دربدریست. می گفت وقتی می بیند آواز داوود سرخوش را زنان ایرانی هم می خوانند، پیش خودش می گوید انگار این درد رنگ جغرافیا دارد.
بیاشیان گشتم، خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه با غم شانه به شانه گشتم. عشق یگانه من از تو، نشانه من بی تو، نمک نداره شعر و ترانه من. سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من بی سرور.
بیشترین نگرانی از تصرف کابل به دست طالبان وضعیت زنان افغانستان بود. وضعیت زنانی که از تحصیل بازمانده بودند، زنانی که در خانه ها حبس شده بودند، زنانی که از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شده بودند و حالا پس از 20 سال دوباره آزادی خود را باخته بودند. طالبان در آن روزها مدعی بود که به اصول حقوق بشر پایبند خواهد بود، اما همه دوستانم از افغانستان می گفتند این یک دروغ محض است. می گفتند که دشمن اولیه طالب آزادی زنان است. زن برای طالب یعنی پستو. منیژه می گوید
حالا فکر می کنم او 20 سال واقعی نبود، همش خواب بود، یک خواب طولانی، یک خوابی که زنان با بیدار شدن با واقعیت های تلخ روبرو شدن، نه تنها با سقوط افغانستان بل با سقوط زنان، شکست سنگین زنان، آغاز ناامیدی، آغاز ناامنی بر زنان. من با زنان زیادی در افغانستان در تماس هستم، همه مایوسن، تمام درها برایشان بسته شدم. حتی یک تعداد کمی از زنان که در اداره های دولتی کار میکردن، برایشان گفته شده به مردان خانواده تان بگوین که بیاین سر کار و شما در خانه بنشینین.
ظریف سالنگی، فعال جنبش های مدنی در افغانستان، از آن روزهای سقوط کابل چنین با منیژه درد دل کرده است.
دیگه همون لحظه حس کردم که دیگه زن افغانستان، دختر افغانستان از همه لحظه تمام است. ما زنها و دختره افغانستان سقوط کرده بودیم. واقعا همون لحظه سقوط کردم. دیگه او کابل قدیم نبود. کابلی که ما میتونستیم اهل اقل نجاده هایش آزاد بگردیم، وظیفه بریم، کار بکنیم. دیگه فهمیدیم که کابل جای زندگی نیست.
با سقوط کابل اولین نگرانی زنان بسته شدن مکاتب و دانشگاه ها بود. فعالین حقوق زنان در افغانستان در آن روزها می گفتند طالبان از هر چه کوتاه بیاید در مورد تحصیل زنان کوتاه نخواهد آمد. درست می گفتند. مدارس دخترانه از مقطع ششم به بالا هنوز باز نشده است. سوم فروردین ماه قرار بود مدارس دخترانه باز شود، اما نگذاشتند، آن هم به بهانه لباس و پوشش مناسب.
وقتی دیروز خبر شنیدم خیلی خوشایند بود برام، با خدا اشک ریختم، اما امروز خیلی جگر خوردم. چی کنیم کتازی؟ چی بگویم دیگه؟ چی کنیم؟ ما هم دختر هستیم، ما هم از امی افغانستان هستیم، ما هم بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟
منیژه میگوید
وقتی با دختران و زنان در کابل صحبت میکنم، همه میگن که به مشکل روانی دچار شدن. فکر میکنن که امروز شنبه است، ما باید برم سر کار، ما باید برم دانشگاه، ما باید برم مدرسه، اما بعدن متوجه میشن که دیگه نه مدرسه در کار است و نه هم دری برای کار برویشان باز است.
آن روزهای سقوط کابل بیشتر کسانی که در ادارات دولتی وظیفه‌ای داشتند نگران جانشان بودند. زنانی که در مناصب حساسی چون کار در سفارتخانه ها، ادارات فرهنگی و یا پلیس مشغول بودند، از ترس جانشان یا مجبور شدند از کشور خارج شوند یا جایی پنهان. منوره پلیسی افغانستانی است که در مأموریت کاری خود بود وقتی کابل سقوط کرد. او برای منیژه از آن روزها گفته است.
واقعا روز بسیار تکان دهنده بود. آنقدر مردم سراسیمه بود، هر کس هر طرف می دوید. تا بالاخره امروز دیگه دروازه مکتبم بستم، من خودم از وظیفه ماندم. دختر دیگه در ریاست پاسپورت کار میکرد، از طریق وزارت داخله بود که هم نظامی بود، اون در خانه ماند. ما کل ما فقط در چهار دیوار خانه هستیم، فعالیت های خودم میکنیم، برنامه را حتی در بین خانه ما برنامه خود میگیریم. اما یک تعداد هم تیمی های ما، خانم هایی که از جنبش اصلی مقتدر زنان افغانستان هستن، هم تیم معترضین خانم ها میایند در بین خانه ما، برنامه خود به شیوه های مختلف از طریق های مختلف ما آواز خود بلند میکنیم، ما حق میخواییم، ما همی که گفتیم نان، کار، آزادی. سازمان حقوق بشر جامعه جهانی اگر توجه بکند، تا حال نمیفهم حال خود سکوت مانده. ما خود ناامید هستیم واقعا، چرا سکوت مانده؟ اینمی سوال گم مانده پیش ما.
هرچند منوره میگوید که باید به فردا امید داشت، اما منیژه دل سرد است. او هیچ تصویر روشنی از فردای کابل و هرات و بامیان ندارد. او میگوید طالبان بر همه چیز مسلط است و امید به رفتن طالبان همانقدر بعید است که باور به تسلط طالبان در سال گذشته بر سراسر افغانستان. او برایم آهنگ سپید دم از مینه کریمی، آهنگساز و چلو نواز و از دانش آموزان انستیتو موسیقی افغانستان را می‌گذارد که در آن این زن تلاش می‌کند فریادی باشد از غم زنان افغان، از اندوهی که ظاهراً برای آن چاره‌ای نیست.
روایت همکارم پروانه وحیدمنش رو میشنیدید در 365 روز گذشته از روزی که دنیا شوکه شد. اگر به وبسایت ما سر بزنید، radiofardo.com، در اونجا میتونید مطالب متنوعی رو درباره یک سالگی قدرت گرفتن طالبان، از جمله مصاحبه با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در زمان مذاکره با طالبان و همچنین گفتگو با پناهجویان افغانی که از مرز افغانستان و ایران گذشتند و یا همچنان در ایران هستند بشنوید. اما درباره یک سالگی به قدرت رسیدن طالبان صحبت می‌کنیم. در این مدت جمهوری اسلامی ایران که خوشنودی خودش را از خروج آمریکا از همسایگیش پنهان نمی‌کرد، همواره با نگاهی مداراجویانه و خطاپوش به طالبان نگریسته. با این حال تنش‌های مرزی نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی در حال افزایش و طالبان برخلاف وعده‌هاش از رهاسازی حقابه ایران از آب هیرمند سر باز می‌زنه. درباره روابط ایران و طالبان بیشتر بشنوید از همکارم مهیار طهماسبی.
نهم مرداد ماه اخبار و تصاویری منتشر شد از تبادل آتش بین نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در منطقه مرزی هیرمند. به گزارش رسانه‌های ایران، نیروهای طالبان سعی کرده بودند پرچم امارت اسلامی را در منطقه‌ای که جزء خاک ایران بود برافرازند. برخی مقامات افغانستانی اعلام کردند در این درگیری یک نفر از طالبان کشته شده و یک نفر هم زخمی. این نخستین درگیری مرزی میان نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی نیست. این بار هم همچون دفعات پیشین مقامات ایران طالبان را به نداشتن دانش لازم در مورد اصول و حقوق بین المللی مرزها متهم کرده و اتفاق رویداد را حاصل بی‌توجهی آنان دانستند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت
به نظر میاد این اتفاقات ناشی از عدم توجه و توجیه درست نیروهای مرزبانی افغانستان به خطوط مشترک مرزی و خطوط شناخته شده مرزی بین المللی دو کشور هست.
احمد وحیدی وزیر کشور ایران هم تکرار این وقایع را غیر قابل قبول خوانده و نسبت به عواقب آن هشدار داده بود.
توصیه میکنیم کسانی که امروز در افغانستان مسئولیت دارند مراقبت کنن و توجیه کنن مرزبانانشون رو که این اتفاقات تکرار نشه.
برخلاف این لحن خطاپوش و مداراجویانه مقامات سیاسی، در عمل مقامات ایرانی هرگز جانب احتیاط را در قبال طالبان رها نکردند. 23 تیر ماه سال گذشته، یک هفته پس از آن که نیروهای طالبان در جریان جنگ‌های داخلی گمرک اسلام قلعه را به تصرف خود درآوردند، عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران به مرز دوقارون رفت تا از آمادگی نیروهای مرزی اطمینان حاصل کند.
موضوع خاصی رو ما اینجا نداریم در مرز، البته در درون اون طرف اتفاقاتی میفته و ما برای اینکه برای برادرانمون در اون سوی مرز عدم امنیت ایجاد میشه، عدم آرامش ایجاد میشه، ناراحتیم. هیچ نگرانی از نظر دفاعی و امنیتی برای کشور ما وجود نداره.
یک هفته پیشتر تهران که تا پیش از امضای توافقنامه دوحه بین ایالات متحده و طالبان هر گونه ارتباط با یا حمایت از این گروه تندرو را انکار می‌کرد، میزبان طالبان و نمایندگان دولت وقت افغانستان شده بود تا از گفتگوهای معروف به بین الافغانی حمایت کند. خروج نیروهای ایالات متحده و همپیمانانش از افغانستان آغاز شده بود. طالبان ولسوالی ها را یک به یک و به سرعت تحت کنترل خود در می آورد. در فاصله 15 تا 24 مرداد ماه نیروهای طالبان 29 مرکز ولایت از جمله قندوز و هرات را اشغال کردند. 24 مرداد ماه خبرگزاری ها گزارش دادند که طالبان به کابل رسیدند و منتظر انتقال قدرت هستند. در همین حال افراد طالبان میدان هوایی بگرام را محاصره کرده و به کنترل خود درآوردند. تهران که خوشنودی خود را از خروج آمریکا از منطقه پنهان نمی کرد، بر روابط صمیمانه خود با طالبان تأکید کرده و اصرار داشت به شهروندان خود بقبولاند که طالبان تغییر کردند. در حالی که رسانه‌های دولتی بر نمایش روابط اقتصادی ایران و افغانستان تحت کنترل امارت اسلامی طالبان متمرکز بودند و طالبان جدید را مدرن و مهربان تصویر می‌کردند، قسمتی از هسته فکری سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان به طالبان بی‌اعتماد بود. رسول موسوی مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه ایران طالبان جدید را افسانه می‌دانست و نسبت به عواقب رابطه با طالبان هشدار می‌داد.
حالا به هر حال الان این شرایط به وجود اومده، یک طالبی در کابل به قدرت رسیده، حتما این به زیان امنیت ملی ما هست، به زیان منافع ملی ما هست، اما چیکار میشه کرد؟ در حال حاضر عملا هیچ قدرت اپوزیسیون مسلحی که بتواند با طالب درگیر بشود جز داعش وجود نداره. فقط داعشه که با طالب داره می جنگه و این به مراتب بدتره. میگن در جهنم مارهایی هست که آدم نمیدونم عقربهایی هست به مار پناه میبره یا مارهایی هست به عقرب پناه میبره. حاج آقا بهتر از من میدونن، ولی بالاخره این وضعیتی است که ما در افغانستان داریم.
با این حال ایده تحمل طالبان برای مقابله با داعش به مزاق گروهی از جناح‌های سیاسی نظامی در ایران خوش نمی آمد. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران، فارس و تسنیم به آقای موسوی تاختند و دولت امارت اسلامی طالبان را بخشی از محور مقاومت معرفی کردند. از آن سو مقامات طالبان هم نسبت به امنیت ایران در برابر داعش ضمانت می دادند، از جمله ملا عبدالغفار آخوند فرمانده امنیت قندهار.
نه تنها در موقع داعش، در تمام اون گروه ها که
به همسایه‌های ما زیان می‌رساند. ما هیچ نوع اجازه نمیدیم و اطمینان میدیم به همه همسایه‌های خودم، نه تنها ایران، که انشالله هیچ یک گروه اینجا پیدا نمیشه که اونا از کشوری ما ضرر به همه کشورها برساند.
در حوزه اقتصادی و سیاسی به نظر می رسید برای مقامات جمهوری اسلامی روشن باشد که سهم پاکستان، قطر و حتی ترکیه از بازار و سیاست افغانستان تحت سرپرستی